عرضم به حضور شما، خب همونطور که شما اشاره کردید این بحث امروز و دیروز نیست و بحثی هستش که خب طی سالها دهها و توی حالا تاریخ آمریکا ما شاهد این موضوع بودیم. همین که خب مارتین لوتر کینگ موقع که سخنرانی معروفش که گفتش که من رویایی دارم، این در خصوص حالا اقداماتی که یا نجات پرستی که علیه سیاه پوستان بوده، یعنی همین که این ایراد شده، یعنی از همون موقع و قبلش این از بحث حالا بردهداری که خب وجود داشته تا به الان، خب این موضوع جدیدی نیست و فکر میکنم یعنی نتیجه این گزاره این میشه که این یک تبعیض سیستماتیک هستش توی این کشور. یعنی بحث مقطعی نیستش، فقط هم محدود به آمریکا نیست، ما تو بعضی از کشورهای اروپایی هم میبینیم که بعضی جریانهای نجات پرستی هم سعی میکنن خب خودشون رو بالا بکشن و این بحث اونجا هم وجود داره. و نکته ای که هست اینه که این یک واقعیتی هستش که توی آمریکا وجود داره و از طرفی مقامات نخبگان سیاسی سعی میکنن برای حالا مصارف سیاسی خودشون که انتخابات توی ماه نوامبر آینده باشه استفاده بکنن. دموکرات ها سعی میکنن که رأی سیاه‌پوستان رو سمت خودشون جذب بکنن. از اون طرف خب آقای ترامپ هم دنبال این هستش که یک دو قطبی ایجاد بکنه که این حالا لابلای مباحث نجات پرستی سعی کنه کسایی که خب به قول معروف سفید طرفدار سفید پوست هستند و یا تو اون جبهه سفید پوستان قرار دارن اونها رو به
طرف رأیشون رو جلب کنه برای انتخابات.
به خاطر همین هدف اینها بیشتر سیاسی هست و اراده‌ای هم خیلی تا به الان برای حل این موضوع وجود نداشته. ما فقط توی بحث حالا خشونت پلیس نیست، بلکه این رفتارها رو تو حوزه‌های مختلف از جمله حالا ارائه خدمات که کرونا یک نمونش بود، تا بحث درآمد، بحث بیکاری، بحث مسکن و محله‌هایی که حتی رنگین پوستان زندگی میکنن، غالبا خب تفاوت‌های محسوسی در محله‌های سفید پوستان هم تو حوزه‌های مختلف از زمین هستش، یعنی این تفاوت‌ها وجود داره و این تبعیض دیده میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر کلهر، یه نکته‌ای که خیلی قابل توجه و جالب توجه در تاریخ آمریکا این که این رفتارهای نژاد پرستانه و این تبعیض نژادی نه تنها در دوران حالا رؤسای جمهور سفید پوست، بلکه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما که خودش هم یک سیاه پوست بود مشاهده میشد.
بله، وضعیت به شکلی هست که این تبعیض‌های نژادی نهادینه شده در حاکمیت ایالات متحده آمریکا. و یک رئیس جمهور سیاه پوست یا یک رئیس جمهور سفیدی که شاید علاقمند باشه به این که تبعیض‌های نژادی رو از بین ببره، خودش به تنهایی نمیتواند همه معضلات نهادینه شده در حاکمیت ایالات متحده رو حل کنه. به همین دلیل هست که حتی در زمان اوباما شما می‌بینید که برخوردهای پلیس در حد کشتن جوانان سیاه‌پوست آمریکا به تعدد تکرار شد. و خود ایالات خود اوباما هم نتوانست اون رو مدیریت کنه، اون رو سپرد به دادگاه ها و دادگستری ایالات متحده که در اونجا هم
اتفاق خاصی نیفتاد.
بله، با تعدی حقوق سیاه‌پوست ها همراه بود و همواره سیاه‌ها بهش اعتراض داشتن.
در مجامع بین المللی هم حالا در حد یک بیانیه و یک اعتراض
و در جاهای دیگه هم همین وضعیت وجود داره. شما الان در کانادا همین رو میبینید، با سرخپوستای بومی کانادا هم همین نوع تبعیض‌های نژادی وجود داره. در اروپا دیده میشه، شما کشتارهایی رو میبینید که در دانمارک صورت میگیره، در کشورهای دیگه صورت میگیره به دلیل برخوردی که نژاد پرستا دارن. نئونازیستا رو در آلمان دارید سعی میکنن خودشون رو بالا بکشن. در کل غرب این وجود داره و این جالب هست که با وجود توسلی که داره غربی خواه به ایدئولوژی نئولیبرالیسم میکنن، همچنان تبعیض نژادی رو رشد میکنه و همچنان تبعیض نژادی داره ریشه میگیره. بسیاری از جوانان آمریکایی سفید پوست علاقمند به مسئله تبعیض نژادی هستن. شما اگر به شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، هنوز کوکلوس کلان ها طرفدار دارن. و اونها دارن دنبال میکنن وضعیت ریشه‌کنی رنگین پوستان رو و این وضعیت تا تغییر واقعا شیوه های اندیشیدن در ایالات متحده آمریکا و در غرب تغییر نکنه، وضعیت تبعیض نژادی بهبود نخواهد یافت.
بسیار خب. آقای دکتر اسمانی، شما نکته ای دارید در این خصوص؟
معظم بزرگ شما، خب بحث اتفاقی که اخیراً افتاده ما شاهد این بودیم که خب یک به قول معروف فرد سیاه پوستی جان خودش از دست داد.
بله.
ولی خب زمان همونطور که شما اشاره کردید زمان آقای اوباما هم حتی این اتفاقات بود. موقع به کلیسایی که حمله شد عمده حالا قربانیان اون تیراندازی سیاه پوستان بودن که اون باعث شد که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بگه که نژاد پرستی در دی ان ای ما هست.
بله.
و حالا الان هم اتفاقات افتاده، بعضی از مقامات سیاسی هم در این خصوص اظهار نظر میکنن و من فکر میکنم که ما در روزهای آینده بیشتر از مخصوص از سوی دموکرات ها در این خصوص بشنویم. ولی نکته که وجود داره این هستش که اینها باز نگاهشون رو به انتخابات هست و الان این سعی میکنن این حالا تقابل بین مردم و ساختار که ایجاد شده اینو به سمت تقابل مردم با یک جناح سیاسی خاص که ترامپ باشه هدایت بکنن تا اینکه ازش امتیاز سیاسی بگیرن. این که آیا این موضوع حل بشه، چون موضوع جدیدی نیست و به قول معروف قصه سر دراز داره، از قدیم توی آمریکا بوده و فکر نمی‌کنم که با این حالا اتفاق یا اعتراضاتی که باشه به این راحتی‌ها پایان بپذیره. و حالا سیاه‌پوستان توی حوزه‌های زیادی مشکلات دارن. بله. ولی فقط همین شلیک پلیس به سمت اونها اگر اشتباه نکنم برای سال گذشته حدود 1099 مورد شلیک پلیس فقط به سیاه‌پوستان بوده.
بله.
حالا اینکه خشونت‌های دیگه و اینکه تبعیض‌ها و موارد دیگه هست، اینها خب خیلی بیشتر از این هست. فقط همین یه مورد خاص که اتفاق میفته خب نشون میده که خیلی از این موارد خشونت که توسط پلیس علیه سیاه‌پوستان که بر اساس اون نگاه نجات پرستانه هست، خیلی از دوربین رسانه ها یعنی دور میمونه و رسانه ها نمیتونه اونها رو پخش بکنن.
نکته خیلی جالب اینه که در شرایط و فضایی که فضای انتخاباتیه و خب معمولا حالا دولت حاکم یا حزب حاکم نیاز به برقراری آرامش و امنیت در آمریکا داره برای اینکه بتونه نظر مردم رو جلب بکنه برای اقصی آرای لازم، اما این اتفاق هم نمیفته. یعنی خیلی هم ترامپ فکر نمیکنه به اینکه این اتفاقات میتونه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشه و به ضررش باشه. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر کلهر بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون هستم.
زنده باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر اصلانی ممنونم.
متشکرم از شما.
زنده باشید، روز بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص مسئله تبعیض نژادی در آمریکا گفتگو کردم با دکتر رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک، و دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تأکید کرد شکست‌های پیاپی از محور مقاومت، اقتصاد ناتوان و بیکاری و بحران‌های عمیق اجتماعی و امنیتی شواهدی غیرقابل انکار از سرعت افول آمریکاست. آقای علی شمپانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در فضای مجازی نوشت رجزخوانی‌های توخالی تیم ترامپ در حالی است که افول آمریکا سرعت گرفته. شکست‌های پیاپی از محور مقاومت و درگیری‌های رو به تزاید با جامعه بین‌الملل در خارج و اقتصاد ناتوان و بیکاری، نظام بهداشتی فاجعه بار، تهدید رسانه‌ها و بحران‌های عمیق اجتماعی امنیتی در داخل شواهدی غیر قابل انکار است. We'll be right back. 11:40 است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم در خصوص تحریم همکاری های بین المللی هسته‌ای ایران از طرف آمریکا در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر فیاضی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر فیاضی، آنچه که محرز و مسلم و مشخص اینه که این اقدام اخیر آمریکا نقض صریح قطعنامه 2231 و منشور سازمان ملل متحد هست. ما میتونیم در قبال این اتفاق آیا اقدام حقوقی بکنیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره کردید، حرکت آمریکایی ها قطعا نقض قطعنامه 2231 هست و اقدام حقوقی از جانب جمهوری اسلامی ایران میتونه از طریق دادگاه های بین المللی انجام بشه. البته شاید در صورتی که آمریکایی ها از برجام خارج نشده بودن امکان برگزاری شورای حل اختلاف در برجام وجود داشت، ولی با خروج آمریکایی‌ها از برجام عملاً این امکان وجود نداره. نکته‌ای که اینجا وجود داره، در واقع این حرکت رو بایستی به نوعی ناامیدی آمریکا از طرحی رو که اینا داشتن برای فعال کردن مکانیزم ماشه دونست. میدونید که آمریکایی‌ها تلاش کرده بودن علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از خودشون از برجام خارج شدن، خودشون رو به عنوان عضو برجام مجددا قلمداد بکنن و با استفاده از مکانیزم ماشه موضوع عدم تمدید معافیت های تحریم های هسته ایران رو از طریق قطعنامه شورای امنیت فعال بکنن، که با توجه به واکنش هایی که هم اروپا و هم چین و روسیه نشون دادن و دیگر کشورها، عملا تو این قسمت به نظر آمریکایی‌ها با ناکامی مواجه شدن و حالا از مسیر نقض قطعنامه 2231 اقدام کردن. قطعا جمهوری اسلامی هم با اقدامات دیپلماتیک و ارتباطاتی که با کشورهای مختلف داره میتونه پیگیر باشه و هم از طریق حقوقی. نکته مهمی که من میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که به نظرم این حرکت آمریکایی‌ها باید یک هشدار دیگه به اروپایی‌ها باشه که اینه با مسامحه برخورد نکنن و بدونن که با این شیوه برخورد سهلنگارانه و مساهمه با آمریکایی که نقض عهد کرد در مورد برجام، قطعا نخواهند توانست دفاع از کیان سیاسی اروپا دست پیدا بکنن.
بسیار. نکته دیگری که وجود داره این که نهادها و سازمانهای بین المللی هم در قبال این نقض آشکار و صریح قطعنامه 2231 و منشور سازمان ملل هیچ حرفی نزدند، هیچ اقدامی نکردند و هیچ بیانیه‌ای رو صادر نکردند.
ببینید، این موضوع نهادها و سازمانهای بین المللی یک مسئله تازه نیست. اینها به هر حال نهادهایی هستند که عمدتاً تحت سلطه آمریکایی‌ها و به نوعی رگ حیات اقتصادیشون یه جورایی مرتبط با کمک‌های آمریکایی‌هاست و آمریکایی‌ها از این نهادهای بین‌المللی همیشه استفاده ابزاری کردن. به خاطر همین هم عرض کردم ما ممکنه اقدام حقوقی بتونیم از طریق دادگاه لایحه یا دیگر مراکز حقوقی بین‌المللی بکنیم، اما خیلی نباید به نتایج اونها هم امیدوار بود، اگرچه در مقاطعی ما شاهد احکام منصفانه ای از سوی دادگاهی مثل دادگاه لایحه بودیم، ولی قطعا هم اقدام حقوقی و هم فعالیت دیپلماتیک میتونه در این قضیه بسیار مؤثر باشه. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال کشورها بایستی به تدریج بپذیرن که دوران نظم آمریکایی به پایان رسیده، همونطور که مسئول سیاست خارجی آمریکا گفت، و در حقیقت تصمیم‌گیری مستقل از نظام تکثیری آمریکایی رو در دستور کار خودشون قرار بدن.
بسیار. نکته دیگر آقای دکتر فیاضی این که در طول این سالها آمریکا هر آن چه که توان داشت و ظرفیت داشت برای تحریم علیه ایران به کار گرفت، یعنی در حوزه های مختلف، ابعاد مختلف، زوایای مختلف، یعنی جایی باقی نذاشته. این اذعان خود مقامات آمریکایی است.
بله همینطوره.
علارغم این که در طول این سالها از تحریم جمهوری اسلامی ایران هیچ نتیجه مثبتی عایدشون نشده، چرا همچنان اصرار دارن به این سیاست بی نتیجه؟
ببینید مسئله این که وجود داره، من بهتر از این ضرب المثل استفاده بکنم که میگه کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودشو به خواب زده
نمیشه.
بیدار کردنش به این سادگی ها نیست. بنابراین آمریکایی‌ها هنوز سعی میکنن که هم در تحلیل های خودشون و هم در القاعات بین المللیشون بگن که ما در واقع سیاست فشار حد اکثری و تحریم نتیجه داده.
بله.
و ایرانی ها دارن پای میز مذاکره میان، دارن عقب نشینی میکنن. این تحلیل هایی که ما بسیار شنیدیم، ولی واقعیت اینه که اولا جمهوری اسلامی هرگز از مواضع خودش علارغم فشار حد اکثری و تحریم های همه جانبه و تقریبا فراگیر کوتاه نیامده، و نه تنها کوتاه نیامده بلکه همچنان بر سیاست های مبتنی بر دیپلماسی فعال خودش و حضور منطقه‌ای خودش و دفاع از مظلومان و ستم دیدگان منطقه ادامه داده.
بله.
به نظر میرسه که آمریکایی‌ها بیشتر سعی میکنن که از این طریق به نوعی القاعات و تحلیل‌های خودشون رو بر جوامع بین‌المللی و کشورها تحمیل بکنن، ولی واقعیت اینه که هم در مسائل داخلی جمهوری اسلامی تونسته از تحریم‌ها رو از تهدید تبدیل به فرصت بکنه و حرکت‌های خودش رو به سمت خودکفایی پیش ببره.
بله.
و هم از نظر بین‌المللی کاملا نشون داده شده که جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات عقب نشینی نخواهد کرد.
بسیار. آقای دکتر فیاضی، یک اتفاق دیگری که حالا چندی پیش افتاد موضوع تحریم دارویی ایران به ویژه در شرایط کرونا است توسط آمریکا، که این دیگه
بله.
اصلا نقض صریح حقوق بشر هست. و با توجه به این شرایط خیلی از کشورها در دنیا درخواست کردن از آمریکا که این تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشر رو برداره، و خب متاسفانه اتفاق خاصی هم نیفتاد. نتیجه این اتفاقات و نتیجه تحریم‌های ظالمانه این چنینی آیا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیری خواهد داشت؟ در نتیجه انتخابات
ببینید، در مورد سیاست های کلی آمریکایی ها که عمدتاً هم با مسائل حقوق بشر، مسائل بین المللی سازگاری نداره.
بله.
خب این اولین اقدام نیست. شاید نمونه این اقدام رو در همین روزهای گذشته، یعنی خروج آمریکایی از سازمان جهانی بهداشت هست که آقای ترامپ این خروج رو در ادامه سیاست‌های مبتنی بر دکترین خروج انجام داد و با خارج شدن از خیلی از نهادهای بین‌المللی حالا داره موضوع خروج از سازمان بهداشت جهانی رو مطرح می‌کنه.
بله.
مثلا در مورد قطعاً در هم مسائل بین‌المللی و حقوق بشر این گونه و هم مسائل داخلی آمریکا در مسئله انتخابات آمریکا تأثیر خواهد گذاشت، ولی نکته ای که باید توجه کرد اینه که سیستم مبتنی بر کارت الکترال انتخابات آمریکا سیستمی نیست که همواره کسی که بیشترین رأی و بیشترین محبوبیت رو داره رئیس جمهور بشه، کما اینکه در انتخابات دوره اول آقای ترامپ هم خانم کلینتون با رأی بیشتر از آقای ترامپ اما با سیستم انتخابات آمریکا نتونست به کاخ سفید راه پیدا بکنه. باید دید که اون ایالت‌های سرنوشت‌ساز در این مورد چه اتفاقی درشون میفته، ولی در مورد این که میزان آرا و محبوبیت آقای ترامپ الان از رقیب خودش پایین‌تره، خب همه نظرسنجی‌ها اینو نشون میده. اما آیا سیستم انتخاباتی آمریکا هم همین نتیجه را از صندوق ها در خواهده بود؟ باید منتظر آینده بود.
بسیار. پس علارغم این که چون خیلی از نگاه ها بر این بود که به هر حال جو بایدن در رای گیری، در آمار گیری ها و
نتایج. بله، در میزان محبوبیت وضعیت بهتری داره.
وضعیت بهتری داره، به ویژه در اتفاقاتی که در دوران کرونا در آمریکا افتاد.
بله.
و عدم موفقیت دولت در مدیریت این بحران به نظر میرسه که وضعیت جو بایدن بهتر بشه. پس اینو نمیشه به عنوان یک نتیجه یا ملاک معیار قطعی در نظر گرفت.
این اتفاق در زمان کلینتون هم افتاد. خانم کلینتون میزان رأیش هم بالاتر، فکر می‌کنم بیش از 2 میلیون رأی بیش از آقای ترامپ رأی داشت، ولی سیستم الکترال و سیستم در واقع فدراتیو آمریکا و اینکه در واقع نمایندگان ایالت هایی که دارای کارت الکترال هستن اون تعیین کننده به سر رئیس جمهور آینده هست. بنابراین ظاهرا تعداد اندکی از ایالت ها در این مورد سرنوشت ساز است که آقای ترامپ رو اونا سرمایه گذاری کرده. بنابراین ممکنه دوباره، این احتمال منتفی نیست که دوباره آقای جو بایدن رأی بیشتری از آقای ترامپ بیاره، ولی آقای ترامپ وارد کاخ سفید.
عجب، بسیار خوبینم از اتفاقات جالب در سیستم انتخاباتی آمریکا که بله. یک نامزدی رأی بیشتری میاره اما یک نامزد دیگه
بله وارد کاخ. این اتفاق افتاد دیگه در دوره اول آقای ترامپ.
بسیار خیلی متشکرم از شما لطف فیضی.
خدا نگهدارتون.
خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. خداحافظ. اما در خصوص تحریم همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای ایران از طرف آمریکا و نقض صریح قطعنامه 2231 و منشور سازمان ملل متحد گفتگو کردم با دکتر جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خیلی متشکرم از اینکه رویداد امروز رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر و خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. خدایا، تو خود می‌دانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم، تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت‌هایی نزدیک و نزدیک‌تر شوم. خدایا مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می‌خواهی. در این لحظات عزیز، آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك